بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در رتبه یکی از مفاهیم و عناوین بسیار زیبای دینی بود که فقط هم تو فرهنگ دینی این عنوان معرفی شده به مردم. یعنی شما تو علوم روز واقعا نمیبینید همچین عنوانی رو به نام برکت. تو علوم انسانی که حالا احیانا مرتبط هست به زندگی انسان و ابعاد مختلف و ساحات مختلف زندگی انسان، چیزی به نام برکت اصلا جایی نداره، چون معمولا تو این علوم چیزهای کمی رو روش بحث میکنن، حتی تو روانشناسی، حتی تو علوم تربیتی. اما برکت که یه چیزی مربوط به کیفیت زندگیه، یه چیزی مربوط به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، یه خاصیت نامحسوسه که انسان زندگیش، عمرش، مالش، فرزندش، علمش دارای برکت بشه. یعنی در این حال که کمیت عمرش مثلا 70 ساله، اما کارایی عمرش بنزه 1000 ساله، بنزه 700 ساله. کمیت مالش ممکنه مثلا فرض کنید به عنوان مثال 10 میلیون بیشتر نیست، مثلا دارم عرض میکنم، 1 میلیون بیشتر نیست، 2 میلیون بیشتر نیست، اما کارایی که از این 2 میلیون برمیاد به اندازه 20 میلیونه. پیغمبر اکرم 12 درهم کسی بهش هدیه داد، اومد پیغمبر رو دید لباس پیغمبر خیلی کهنه است، هدیه داد به پیغمبر اکرم 12 درهم. پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام این 12 درهم رو داد، فرمود که یه لباسی بر من تهیه کن از بازار. حضرت امیر رفت یه لباس 12 درهمی گرفت، اومد پیغمبر اکرم فرمود که نه، این یه مقداری زیادیه، حس کرد که یه مقداری زیادی هستش، بالاتر از سطح معمول جامعه اون زمانه. گفتش که بریم برگردیم با هم دیگه بازار، اگه بشه اون فروشنده اینو پس بگیره. با امیرالمومنین با هم برگشتن بازار. تو مسیر که میرفتن یه خانمی رو دید که به اصطلاح حالا اون زمان خادمی بود، کنیزی بود، مالی یه خونه‌ای نشسته کنار کوچه داره گریه میکنه. پیغمبر فرمود برای چی گریه میکنی؟ گفتش که به هر حال من یه مقداری مشکلی پیدا کردم، دیر شده اون محلی که باید کارمو انجام میدادم، برمیگشتم خونه صاحبم دیر کردم، به خاطر اینکه 4 درهم رو گم کردم، به خاطر اینکه 4 درهم رو گم کردم. پیغمبر رفتش بازار، اون پیراهن رو عوض کرد، یه پیراهن 4 درهمی گرفت برای خودش. برگشت، از اون 12 درهم اون 8 درهم تو دستش بود دیگه، 4 درهم رو به همون کنیز داد. تو مسیر که داشتن میرفتن یه بنده خدای دیگری بود که خیلی لباساش پاره پوره بود. پیغمبر اکرم دلش سوخت، پیراهن خودش رو به او داد، 2 مرتبه برگشت بازار با یه 4 درهم، یه پیراهن 4 درهمی دیگه برای خودش گرفت. تو مسیر که داشتن برمیگشتن میرفتن خونه، دید اون کنیزه باز نشسته. گو حالا دیگه برای چه نشسته؟ اون 4 درهمی که گم کرده بودی که من بهت دادم. گو یا رسول الله، دیگه الان میترسم برم خونه، شب شده، میترسم با من برخورد بکنن. پیغمبر فرمود من خودم میام. با هم دیگه رفتن در خونه اون صاحبش. خب پیغمبر رسمش این بود که هر جایی که میره بلند سلام میکرد. یه مرتبه سلام کرد، جوابی نیامد. برای بار دوم سلام کرد، جوابی نیامد. برای بار سوم سلام کرد، السلام علیکم یا اهل الدار. دفعه جواب اومد. و اون طرف اومد دم در، در رو باز کرد. پیغمبر فرمود که خب شما که تو خونه بودید، برای چی من دو مرتبه صدا دارم؟ گفتن آقا ما چون رسم شما رو میدونستیم که تا 3 بار سلام میکنید و نمیرید، خواستیم این سلامهاتون بیشتر به خونه ما متوجه بشه. معلوم میشه که آدمای با معرفتی بودن. پیغمبر فرمود من اومدم بگم که این خادم خونتون، این کنیز خونتون که دیر کرده عذری داشت، به هر حال پول گم کرده بود تا پیدا شد و براش عذری داشت، شما کاری بهش نداشته باشید. گفت یا رسول الله، به برکت اینکه شما اومدید در خونه ما، اصلا آزادش کردیم. پیغمبر اکرم خدا رو شکر کرد، برگشتن با امیرالمومنین فرمود چه پول با برکتی بود. دو تا برهنه رو پوشان، یکی خود من، یکی هم همون فرد، و یه اسیری رو آزاد کرد. پول با برکت یعنی 12 درهمه، ولی کاراییش زیاده. گاهی موقع این شکلی هست. برکت یعنی که آدم فقط و فقط دنبال کثرت و کمیت نباشه. خیلی ها عمرشون طولانی بود اما خاصیت نداشت، بلکه ضرر داشت. شیطان میگه کم عمرش هست، عمر طولانی داره ولی خاصیت نداره. خیلی ها علم زیاد داشتن اما خاصیت نداشت، بلکه ضرر داشت. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، رؤسای فرقه های انحرافی در طول تاریخ، رؤسای مکاتب و مذاهب و ادیان انحرافی که بشریت رو دنبال نخود سیاه فرستادن یه عمری، خب اونا معمولا علم داشتن دیگه، عالم بودن. محمد بن عبدالوهاب یه طلبه ای بود، یه عالمی بود. حسین علی بها که بهایت رو پایه‌گذاری داشت، یه عالمی بود. ببینید علمهایی بود ولی علمهای بی برکت، بلکه تماما مضر. بنابراین این عنوان ارزشمندی است که دنبال برکت زندگی باشی. خب یکی از چیزها رو دیشب عرض کردم خدمتتون، تو لحظه ها آدم بتونه یه کار خیری انجام بده، که اون تقاضا میکنم خودتون یه موقعی روش بیشتر فکر بکنید. آدم تو یه لحظه گاهی موقع خدا ازش یه امتحانی میگیره، فرصت فکر کردن هم نداره، فرصت محاسبه هم نداره. اون موقع یه کار خیری ازش سر میزنه که ذات و ملکات باطنیش ریخته بیرون که اون کار خیر رو سر زده. اون موقع برکات تو زندگی عجیب براش جاری میشه. خدا رحمت کنه سید محمد باقر شفتی رو. الان شما برید اصفهان، مسجد سید اصفهان، مسجد سید معروفه تو اصفهان دیگه، همین که وارد میشید سمت چپتون یه ذریحه، ذریح مال همون سید شفتی امام جماعت همین مسجده که در اواخر قاجاریه بوده. آدمی بوده که عجیب تو اصفهان محبوب بوده، عجیب محبوب بوده. یه فقیه عادل شجاعی که حکومت تو اصفهان داشت و حکومت قاجار بی اجازه ایشون نمیتونست هیچ کار اونجا بکنه، خودش حد جاری میکن. خدا هم به این ثروت فوق‌العاده‌ای داده بود و ایشون هم یه روز رو قرار داده بود برای فقرا، وقتی میومدن چنگه چنگه بهشون پول میداد، نمیشمرد. این سید محمد باقر شفتی که همون مسجد سید اصفهان رو داره، ایشون یه زمانی فقیر محض بود، فقیر محض بود تو نجف، که میگفت گوشت ماهی یه بارم گیرم نمی اومد. میگفت یه مرتبه بعد از مدت‌های گوشتی گیرم اومده بود که برم شب مثلا بار بگذارم، تو راه که داشتم میرفتم دیدم یه سگی توله‌هاش به سینه‌های مادرشون چسبیدن، این سگ پوستش داره به استخوانش میرسه از بس لاغر هست، معلومه چی نخورده، ضعف داره. این توله هاشم سینه مادرشون میمیکن ولی نه شیری داره نه هیچ. میگه من یه لحظه فقط پیش اومد، بدون اینکه فکر بکنم گوشت گذاشتم جلوی این سگ، گوشت گذاشتم جلوی سگ. برای ثوابش و اینا نبود، واقعا دلم سوخت که بچه هاش این شکلیه. میگه این سگ با همون چشمای کمرمقش یه نگاهی به من کرد. از اون به بعد بود که ورق برگشت و زندگی ایشون جور دیگری شد و به هر حال خدا براش جور کرد، از جایی هم ارثی بهش رسید و هم سرمایه های دیگری براش فراهم شد و خدا تو دامنش خروار خروار هم علم هم معنویت هم از جهت دنیایی براش ریخت. او هم خودشو گم نکرد، ظرفیتشو داشت که بتونه از این استفاده بکنه. در هر حال این دیشب خدمتتون عرض کردم، یکی از چیزایی که واقعا برکت تو زندگی ما میاره و تو روایات ما هم بهش تاکید شده و من تقاضا میکنم این رو باز عنایت بفرمایید، تماس با قرآن، ارتباط با قرآن، انس با قرآن، هر جور انسی، هر جور ارتباطی. متاسفانه تو بین ما قرآن اونچنان که باید شاید کتاب زندگی ما نیست، کتاب زندگی ما نیست. ای چه بسا از همون مواردی که تو خود قرآن نقل کرده و قال الرسول، پیغمبر میگه ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من این قرآن رو ترک کردن، مهجور گذاشتنش. تبرکن هست این قرآن تو بین ما، اما کتاب زندگیمون نیست. حالا البته جسارت نمی کنم، هر کسی خودشو نگاه بکن. اونس ما با قرآن باید خیلی بیشتر از این بشه. یونسکو به هر حال به عنوان کمیته فرهنگی سازمان ملل جز 50 تا کتاب ارزنده الهی که خواندنش ارزشمند هست اولینش رو قرآن قرار داده، جز 50 تا کتابی که خوندنی هستش. کتاب زندگیه. منتها خب یه آقایی بود تو همران تاکسی تو همین تهران خودمون گفت یه مرتبه من رادیو قرآن رو گرفته بودم داشتم قرآن گوش میکردم. گفت یه آقایی سوار شد مسافر تا نشست گفت آقا کسی مرده؟ دید قرآن، صدای قرآن میاد. من یه خنده ای کردم گفتم بله بله دل من و شما مرده. چرا فقط قرآن؟ مگه برای اموات فقط وقتی میشنوید که کسی مرده؟ هر جوری انس با قرآن تو روایات ما هست. نگاه کردن قرآن، نگاه به چهار چیز عبادته. نگاه از نظر الی وجه علی ابن ابی طالب، از نظر الی والدین به رأفت و رحمت، نگاه به والدین با مهربانی، از نظر الی الکعبه و از نظر الی المصحف، نگاه به چهار چیز، یکیش به قرآن. یعنی نگاه کردن عبادته، ثواب داره. همراه داشتن ثواب داره، خوندن ثواب داره، گوش کردن ثواب داره، عمل کردن. ببینید به هر صورتی آدم بتونه ارتباط با قرآن بگیره. رشته اتصال ما به حضرت حق غیر از این نیست که ارتباطمونو باش بیشتر بکنیم. روزانه چقدر قرآن میخونی؟ خوندنشو دارم میگم، حالا فکر کردن و روش و اینا بماند. چقدر قرآن میخونیم؟ حداقل سعی بکنیم 20 تا 50 تا آیه بخونیم. حداقل سعی بکنیم. تو رو قرآن کسی نگی که آقا وقت نمیکنیم. به خدا قسم دلیل این که وقت نمی کنیم این که این کارا رو انجام نمیدیم. دلیلش این که این کارا رو انجام نمیدیم. پیغمبر اکرم فرمود اگر قرآن بخونید باش انس داشته باشید تنزل و فیه البرکه، برکت تو زندگیتون نازل میشه، وقتتون وسعت پیدا میکنه. وقت میکنی اون وقت، وقت میکنی. ماها که زندگی مگاهی مقام میپیچه به هم دیگه مثل گره کور، هی فقط باید بودویم، بازم به کارمون نمیرسیم، به خاطر که این کارا رو نمیکنیم. یا آقای بعد از نماز نشسته بود داشت تسبیحات از زهرا رو میگفت، با رفیقش اومد بودن مسجد نماز جماعت که تموم شد داشت تسبیحات از زهرا رو میگفت، اون رفیقش گفت بابا باشه بریم دیگه. او عزیزم من بشین خود تحقیقات بخون. گفت وا کی وقت اینا رو داره؟ او گفت چون این کارا رو نمیکنی وقت نداری، این کارا رو بکن وقت پیدا میکنی. میدونید تسبیحات حضرت زهرا اصلا شأن نزولش همینه. حضرت زهرا سلام الله علیها کاراش زیاد بود، خیلی کاراش زیاد بود تو خونه. یه مرتبه به امیرالمومنین علیه السلام این رو گفت، گفت آقا من کارام خیلی زیاده. حضرت امیر فرمود که خوبه، از پدر بزرگوارتون بخواد یه خادمی برای شما قرار بده، یه خادمه ای قرار بده. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پیش پدر بزرگوارشون رفتن، پیغمبر فرمود من یه چیزی بهت یاد میدم که از خادمه برات بهتره. این تسبیحات رو یاد داد، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. یکی از آثار تسبیحات حضرت زهرا که اهل بیت می‌فرمودن ما همون جور که به نماز توصیه می‌کنیم بچه‌هامونو، به این تسبیحات هم توصیه می‌کنیم. یکی از آثارش گشایش وقت. آدم وقتش که کاراش که پیچیده به هم دیگه هستش، این باز میشه. اصلا شأن نزولش همین بود، پیغمبر اینو داد به حضرت زهرا، همینه دیگه. برای همین جهت ما این کارا رو نمی‌کنیم، سردرگم میشیم و وقتمون کم و برکت وقتمون کم هستش. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی ملقب بود به استاد البشر، تو بین علمای شیعه جزو اون انگشت شمارهاست، ملقب به استاد البشر. کسی بود که در این حال که در زمان هولاکو خان مغول وزیر بود و یکی از دلایلی که مغول‌ها رو تونست تربیت بکنه، آدم بکنه، مغول‌هایی که به راحتی داشتن همه چیز رو تاراج می‌کردن و از بین می‌بردن، خب خواجه نصیرالدین طوسی بود دیگه به هر حال، و شاگردش علامه حلی که تونستن مغول‌ها رو به هر حال شیعه بکنن از زمان به هر حال یکی از همون سلاطین مغول، و دیگه اون وقت در خدمت دین قرارشون بدن. با اینکه وزیر بود، یعنی کارش باید خیلی زیاد می بود دیگه، چون آدم گوشه اتاق بشین نبود. خوب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم، وزیر بود زمان مغول، زمانی که شیعه تو خیلی فشاره بود. اما آدمی بود که از جهت علمیش هم کسی بود که در زمان خودش فقیه با عظمتی مثل صاحب شرایع، صاحب کتاب شرایع به نام محقق حلی که از فقهای با عظمت ماست، با او بحث کرد، نظر فقهیشو عوض کرد. تو طب قطب الدین شیرازی که طبیب بود بگو من مشکلاتم از حاجی نصیرالدین طوسی میپرسیدم. ببینید تو چه علومی. رصدخانه مراغه هم که خب میدونید خود ایشون تأسیس کرده بود، رصدخانه‌ای که الان تو مراغه هست، البته الان دیگه فقط یه جاش هست، تو نجوم و ستاره شناسی، تو همه چی. روزانه 15 جز قرآن میخوند، روزی 15 جز قرآن میخوند، با اون همه کار، با اون همه اشتغالات، روزی 15 جز قرآن. میرداماد استاد ملا صدراست، فیلسوف با عظمت، عارف، استاد ملا صدراست، یعنی یکی از شاگردان محصولاتش ملا صدراست که از حدود 400 سال پیش به این طرف، 300 خورده سال به این طرف، فلسفه‌ای که الان تو حوزه های ما تدریس میشه و تعلیم گرفت میشه، فلسفه صدراییه که علامه طباطبایی و بزرگان ما همین مشرب فلسفی ملا صدرا رو داشتن تو طول این 400 سال. میرداماد استاد او بود، روزانه 18 جزء قرآن میخوند، روزی 18 جزء قرآن. دور نریم، امام راحل عظیم الشأنمون که هممون دیدیمش دیگه، حضرت امام، امام خودمون، کم کار داشت، رهبر یک انقلاب جهانی که یک گفتمان درست کرد تو جهان، به تعبیری که به هر حال امروز دارن و واقعا هم همینجوره. تو انقلاب‌های جهان، اون انقلابی که گفتمان جهانی رو عوض بکنه، شاید دو تا انقلاب بود. یکی انقلاب کبیر فرانسه بود که تفکری رو عوض کرد تو جهان یواش یواش، و از اون به بعد بود که به هر حال اصطلاحات آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و امثال اینها بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود. یعنی این گفتمان و تلقی و دیدگاه عوض شد. خیلی از حکومت‌های پادشاهی یکی یکی سقوط کردن و حکومت‌های جمهوری و به هر حال توسط رأی مردم اومدن، ولی خب بعدش هم به انحراف کشیده شد. یکی اون انقلاب بود، یکی انقلاب خود ما بود که گفتمان معنویت خواهی، گفتمان دین خواهی، عدالت طلبی، اینها رو تو جهان. خب کم کار نداشت حضرت امام. عرض میکنم که دیگه هممون جلو چشممون بود، روزهای معمولی امام 3 جزء قرآن میخوند، ماه مبارک رمضان 7-8 جزء قرآن میخوند، 7-8 جزء قرآن میخوند. امام رضا علیه السلام میفرمود که من هر 3 روز یه بار ختم قرآن میکنم، یعنی هر روز 10 جزء میخونم. تازه میتونم زودتر از این تموم بکنم، ولی چون با دقت میخونم، چون با دقت میخونم. خب حالا شما نگاه بکنید با این وصف ماها چجوری داریم میخونیم، ماها چقدر داریم قرآن کار میکنیم. همینا برکت میاره. پیغمبر فرمود البیت الذی یقرا فیه القرآن، خونه ای که توش قرآن خونده میشه، تحذره الملائکه، ملائکه تو اون خونه میان، و تحجره الشیاطین، شیاطین دور میشن، و تنزل فیه البرکه، تو اون خونه برکت میاد. یکی از عوامل مؤثر در برکت انس با قرآنه، ارتباط با قرآنه. قرآن رو بیشتر تو زندگیمون بیاریم، بیشتر بخونیم، بیشتر بفهمیم، تا انشالله مقدمه برای بیشتر عمل کردنمونم باشه. یه چیزی هم من عرض بکنم خدمتتون، تقاضا میکنم اینم عنایت بفرمایید بهش. در این که قرآن رو تو مساجد بخونن یا تو خونه ها، بعضی از بزرگان ما در اثر روایاتی که از اهل بیت رسیدی که خیلی توصیه شده تو خونه ها بخونید، تردید کردن که کدوم اولویت داره، تو مسجد خوندن یا تو خونه خوندن. مثلا مثل فیض کاشانی رضوان خدا برش تو محجة البیضا، چون تردید کرده، فتوا نداده که کدوم اولویت داره، چون انقدر ما روایت داریم که تو خونه هاتون بخونید. پیغمبر فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو نورانی کنید با تلاوت قرآن. اون کاری که یهود و نصارا کردن نکنید. یهود و نصارا عباداتشون رو بردن تو کلیساها و کنیساها انجام دادن، خونه هاشون رو تعطیل کردن. این تعبیر روایت کما فعلت الیهود و النصارا، سلوا فی الکنائس و البیع، عباداتشون رو بردن تو محل های عبادت جمعی و عطلوا بیوتهم، خونه هاشون رو تعطیل کردن. شما این کار رو نکنید، نور ببرید تو خونه هاتون. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان خدا بر این عبد صالح خدا. رفت خونه یکی از رفقاش، تا نشست گفت خونه چنقدر تاریکه، گفت خونه چنقدر تاریکه. تاریکه نه این که از این نورا نیستا، نه اون نوری که باید گفت تو خونت قرآن بخون، روزه بذار، حدیث کسا بخون، بذار ملائکه بیان پایین، بذار نور بیاد، بذار رحمت بیاد، بذار نور بیاد. شاید من جلسه اول خدمت شما عرض کردم، امام صادق علیه السلام تو خونش روزه بود، روزه خونش ابو هارون مکفوف بود. روزه که تموم شد همه هم گریه کردن. روزه که تموم شد امام صادق علیه السلام به ابو هارون و ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که حضور داشتن بیشتر بود. در روایت هستش که ملائکه تو مجلس، به خصوص مجالسی که روزه سیدالشهدا هست، ملائکه به قدری فوج فوج پایین میان، فوج و ینزل و فوج و یسعد، که بعضی هاشون که دیر میرسن مجلس تمام میشه خودشونو به در و دیوار اونجا میمالن تبرکن. خب اگه تو خونه آدم اینجور چیزا باشه، این خونه خونه ایست که رحمته، این خونه خونه ایست که ملائکه میان، این خونه خونه نوره. من نمیگم این کاری که الان تو مساجد قرآن داره خونده میشه کار خوبیه، خدا رحمت کنه حالا هر کس که این سنت رو گذاشت. بعد از نماز مغرب و عشا معمولا یه صفحه قرآن خونده میشه تو مساجد. خب اون بزرگواری که این سنت رو گذاشتن حتما تو ذهنشون این بوده که به هر حال حداقل جمعی با هم دیگه بخونیم، مبادا که آدم یادش رفته باشه تو روز اصلا هیچی نخونه. اما خدا نکنه کسی اینجوری فکر بکنه که خب ما یه صفحه قرآنمونی که خوندیم دیگه، دیگه تو خونه هیچ، تو خونه دیگه نه قرآن بخونیم، نمازمون هم که میام تو مسجد مثلا میخونیم نماز جماعت، روزه هم که میام تو حسینیه و تو جای دیگه، حدیث کسا هم میخونیم یه جمعی، اگه مثلا یه مجلس حدیث کسایی باشه، زیارت آل یاسین، خونه یه مرتبه میبینی هیچ خبری توش نیست. این بده. روایات اهل بیت به قدری زیاد هستش که تو خونه هاتون مجلس بگذارید. لازم نیست مجالس پر هزینه باشه، نه، گاهی موقع 7-8 ده نفر آدم دور و بر خودش، رفقا، دوستان، دور و بر فامیل، 10 نفر 15 نفر یه چایی بده، یه چایی بده، بیشترم نمیخواد، خیلی کم هزینه. حالا اگرم نه، حداقل خودت حداقل خانواده‌ات قرآن بخونید. بعضی از علمای بزرگوار بودن، من اسم دیگه نمیارم، که شیفتی تو خونه‌شون یه جوری تقسیم کرده بودن با بچه‌ها و خانواده که این ساعت تو بخون، اون یه ساعت دیگه یکی دیگه بخونه، اون یه ساعت، یعنی دائم تو این خونه یه جوری برخره خونده بشه. البیت الذی، پیغمبر فرمود البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه، تحذره الملائکه و تحجره الشیاطین، شیاطین از این خونه میرن بیرون، غفلت از این خونه میره. و جالب اینجاست، تو روایت داره که همونجور که شما وقتی شب آسمان رو میبینید، ستاره هایی رو میبینید پر نورن و بعضی از ستاره ها کم نور، بعضی ها تاریک، ستاره هایی اصلا تاریک هم به چشم نمیان دیگه، خیلی دورن. آسمانیان هم وقتی زمین رو میبینن، بعضی از خون ملائکه، بعضی از خونه ها پر نورن، بعضی ها کم نور، بعضی ها تاریک. اون خونه هایی که تاریکن به چشم ملائکه نمیان تا براشون دعا کنن، ولی اون خونه هایی که نور داره، خونه هایی که ذکر هست، دعا میکنن. اگه بلایی سر این خونه بخواد بیاد، لغزشی بخواد صورت بگیره، ملائکه میگن خدای ما اینا رو میشناسیم، اینا آدم های خوبی هن، براشون دعا میکنن. لذا تو خونه هامون هم اینها رو ببریم، اینجور مجالس رو ببریم. و تو قرآن یکی از آیاتی که اعظم آیات قرآن هست و به ما گفتن این رو تمرین بکنید تو زندگیتون ببرید، اعظم آیات قرآن هست که او هم به تنهایی، حالا خود قرآن اونس باش برکت داره، اما خود او هم به تنهایی برکت زیادی بر آدم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین آیه قرآن که به ما گفتن تمرین کنید انقدر بسم الله الرحمن الرحیم رو سر هر کاری بگید تا به مقام بسم الله برسید، تا به مقام بسم الله برسید. من به اندازه‌ای که فرصت باشه خدمتتون یه توضیح میدم. شما و همدلله همتون اهل فضیلت و اهل مجالس و اهل منابر و اینا هستید، خیلی من لازم نیست طولش بدم. اولا این رو عرض بکنم خدمتون، این که اعظم آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، این تو روایت از امام کاظم پرسیدن، از امام کاظم پرسیدن ای آیت اعظم فی کتاب الله، بزرگترین آیه خدا چیه؟ امام کاظم فرمود که بزرگترین آیه خدا بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از بسم الله آیت الکرسی با عظمت ترینه، بعد از بسم الله که خاصیت های عجیبی داره، ولی اول بسم الله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تمام معارف قرآن، تمام قرآن تو سوره حمد، تمام سوره حمد تو بسم الله الرحمن الرحیمه، تمام بسم الله الرحمن الرحیم تو باعشه و انا نقطه تو تحت البا، من اون نقطه زیر با هستم. این روایت روایت عجیبیه. حالا معنای عمیقش چیه؟ امثال بنده دم فقط یه اشاره میکنم بهش. یه معناش میتونه این باشه که تمام معارف و هدف قرآن این هستش که انسان تربیت بشه، این هستش که انسان به خدا باوری برسه، این هستش که انسان با معرفت بشه. هدف قرآن هدایت و معرفت انسانه. این هدف قرآن تو سوره حمد هست، چکیدش تو سوره حمد، سوره حمد اون هدایت و معرفت قرآنی توش هست. خود سوره حمد تو بسم اللهشه. شما اگه بسم الله سر هر کاری بگی، یعنی تو هر کاری اون خداباوری رو تو خودت داری القا میکنی که من این کاری که دارم انجام میدم به استعانت و کمک خدا سا بسم الله الرحمن الرحیم میخوابم. موقع خواب وقتی میخواید بخورید بسم الله الرحمن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم من این کارو میکنم. میخواید مطالعه کنید بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که میخواید مسافرت برید بسم الله الرحمن. هر کاری، یعنی هر کاری من تو این زندگیم انجام میدم به استعانت خدا دارم انجام میدم. خب ببینید این اون هدفی که قرآن داره که خدا باوری و هدایت باشه، میبینید اومده تو بسم الله الرحمن الرحیم و کل بسم الله الرحمن الرحیم اون خدا باوری تو باعشه، چون این بابای استعانته، این بابای استعانته. وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعین و بسم الله الرحمن الرحیم، با استعانت خدا من دارم این کار رو انجام بیدم. و امیرالمومنین فرمود و انا نقطه تو تحت البا، یعنی ولایت من، ولایت ما اهل بیت مثال اون نقطه است. اون نقطه رو اگه از زیر با برداری با دیگه معنا داره، اون نقطه رو از زیر با برداری دیگه با بی معنا میشه. اگه ولایت رو برداری هدایت و خدا باوری دیگه نخواهد بود، اون اهداف قرآن دیگه نخواهد بود. ولایت رو اگر بگیری مثل این که اون نقطه رو از زیر با برداشتی دیگه اون خدا باوری و هدایت قرآن دیگه شامل حالت نخواهد شد. مقصود این که ببینید تمام معارف قرآن تو همین بسم اللهش. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر کسی تو کارش بسم الله بگه، تمرین بکنید، واقعا احتیاج به تمرین داره. اگه کسی تو کارش بسم الله بگه، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله، خدا میگه که بدع عبدی بسمی، بنده من با اسم من شروع کرد کارش رو، و حق علی، بر من خدا واجبه، ان اتمم له اموره، کاراش رو به سامان برسونم، و ابارک له، و برکت بهش بدم، تو کارش برکت بگذارم. نقطه مقابلش امام صادق فرمود، امام صادق فرمود که اونجایی که شما بسم الله نگی توی کار، فرمود و ان لم یفعل، اگه بسم الله الرحمن الرحیم توی کاری نگی ممکنه اون کار انجام بشه، ممکنه انجام بشه، اما کانل شیطان فیه شرکن، شیطان توش نصیب داره. غذا خوردن بدون بسم الله هم انجام میشدن، بالاخره میخوره، کفار هم الان دارن غذا میخورن بسم الله هم نمیگن، میخوابن بسم الله هم نمیگن، این ور اون ور میرن بسم الله هم نمیگن. ممکنه اون کار انجام بشه اما شیطان توش شریکه. میدونید به چه معناست شیطان؟ یعنی چی توش شریکه تو کار؟ ببینید تو فرهنگ دینی ما هر کاری که تو این عالم وجود داره انجام میشه، هر کاری داره انجام میشه، هر کمالی که هر کسی داره پشتش اسمهای خداست، اسماء الهی، اسماء خدا یعنی کمالات خدا. اسماء خدا با اسماء من و شما فرق داره ها، اسماء الله یعنی کمالات خدا. تو دعای جوشن کبیر اسمای خدا رو میخونید دیگه، رحمان، رحیم، علیم، غفور، قدیر، ودود، خبیر، شافی، اینا کمالات خداست. خدا این کمالو داره، این کمالو داره، این کمال رو داره. اسماء الله کمالات خدا. هر کاری تو این عالم انجام میشه و هر کسی هر کمالی داره شعاعی از اسماء و کمالات خداست. اگه شما حیات داری و زنده ای، شعاعی از اسم حی خدا به تو خورده که تو زنده ای. اگر تو قدرت داری میتونی بلند شی بشینی اینور بری اونور بری، این قدرتت اسم قدیر خدا شعاعی ازش بهت خورده، قدرت داری. و الا لا حول ولا قوه الا بالله. اگر تو علمی داری، شعاعی از اون اسم علیم خدا بهت خورده، تو علم داری. اگر دوا و دکتر و بیمارستان و امثال اینها شفا میدن، اون اسم شافی خدا جلوهی به اینا خورده، یه بارقه ازش به اینا خورده، اینا دارن شفا میدن. اگر سابکار و پدر و مادر و کشاورز و نونوا و امثال اینا رزق برات میدن، اسم رزاق خدا اون پشته، یه جلوهی ازش خورده، به اینا دارن به تو رزق میدن. تو عالم هر کاری داره صورت میگیره، اسم خدا اون پشته. تو دعای کمیل چی میخونید؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. خدای اسماء تو رکن و اون پشت تو هر چیزی اوه. یعنی اگه فرض کنید دیواری اینجا هست، کسی الان داره بهش تکیه میده که به ظاهر این دیوار داره نگهش میداره، داره این نفع رو میرسونه. من اگر الان روی این منبر نشستم، این منبر منو نگه داشته، داره این نفع رو به من میرسونه. خب اسم نافع خدا پشت قضیه است. خدا یکی از اسمایش نافعه. تو همه جای عالم همین هست. هیچ کمالی، هیچ کاری تو این عالم بدون اسماء خدا انجام نمیشه، امکان نداره انجام بشه. اگه اینو کسی باور بکنه، وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ وقت اگه یه جایی دیدی این اسباب کار نکرد، اون دست که کار نمیفته که، اون دست هست. ممکنه یه جا دوا و دکتر و بیمارستان و درمانگاه و امثال اینا که جلوی کاره، ممکنه کار نکنه، اما اون دستی که پشت کاره، اون اسم شافی خدا، اون اسم که کار نیفتاده که، این جلو، این اسباب ظاهری از کار افتادن. اگه یه جایی صاحبکارت بهت حقوق نداد، چون تو حس میکنی که اون حقوقی که داره میده احیانا حرامه، حس میکنی که خمسشو نمیده، حس میکنی که وجوهات نمیپردازه، حس میکنی رشوه میگیره، حس میکنی چی هستش، میخوای ترکش بکنی، ممکنه این صاحبکار از کار بیفته، اما اون دست رزاق که از کار نمیفته که. اگه کسی این رو باور بکنه، میفهمه که اسباب که تو این عالم کار میکنن. امام سجاد تو صحیفه سجادی میگه و تسببت به لطف کل اسباب، به لطف تو دارن اسباب کار میکنن. اگه تو نخوای که، نه، اون پشت دستی هست که داره کار میکنه. وقت هیچ جا آدم ناامید نمیشه، هیچ جا کم نمیاره، هیچ جا کم نمیاره. پیغمبر اکرم یه جا تو جنگی بود، درگیری نشده بود، دو تا لشکر در مقابل هم اردو زده بودن، رفت دورتر از سپاه خودش زیر یه درختی یه مقدار استراحت بکنه. یکی از افراد دشمن دید که پیغمبر دور شد از لشکر خودش، دور زد تپه رو از پشت اومد که بتونه پیغمبر رو ترورش بکنه، از پشت لشکر پیغمبر. پیغمبرم که دور شده بود، اومد بالین پیغمبر، شخصی بود به نام قورس. پیغمبر خوابیده بود، این شمشیرش رو کشید، بلند فریاد زد که یا محمد من یمنع اکم منی، کی میتونه از تو را دست من نجات بده؟ پیغمبر یه مرتبه چشم باز کرد، دیدیم با شمشیر بالا سرش وایساده. خب پیغمبر میدونه که این دست اگه بخواد بیاد پایین، حول و قوه میخواد، اسم قدیر خدا هست که باید به این بخوره بیاد پایین، قدرت داشته باشه. پیغمبر اینو بدونه که اگه بخواد این شمشیر ببره، اسم نافع خدا باید باشه تا این نفعی برسونه و ببره. اسماء خدا سر کارن. اینو پیغمبر ایمان داره بهش. این وقتی بالا سرش وایساد، این فریاد رو زد که کی تو رو میتونه از دست من نجات بده؟ پیغمبر با آرامش فرمود الله. این بیشتر ناراحت شد، گفت ملا خدا دیگه کیه؟ شمشیرشو برد بالا که بزنه، یه سنگ از زیر پاش غلطید، لغزید، خودش عقب عقب خورد زمین. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیرشو برداشت، گفت من یونجی کم منی، حالا تو رو چه کسی میتونه دست من نجات بده؟ گفت لا احد، عفوک و کرمک، فقط عفو و کرم تو. پیغمبر فرمود پاش برو. اینجوری نمیخواست او رو بکشه. فرمود پاش برو. اون کسی که بدون پشت همه این اسباب یه دسته، اون وقت اگه این اسباب از کار افتادن ناامید نمیشه. اگرم اسباب همه اسباب هم فراهم بودن، ذوق زده نمیشه خدا رو فراموش بکنه. نه با وجود فراهم بودن اسباب ظاهری ذوق زده میشه که خدا رو فراموش بکنه، چون میدونه اون دست باید باشه تا این اسباب کار بکنن. نه وقتی این اسباب نبود مایوس و پژمرده میشه، چون باز میدونه که اون دست هست. این اسباب نیست، اسباب دیگری هم خدا داره که من حیث لا یحتسب، بدونی که تو محاسبه من بگنجه، برام درست میکنه. از این جهت هیچ جا بن‌بست نداره، هیچ جا کم نمیاره. به ما گفتن که همه جا بسم الله بگید. تو اگه بسم الله هم نگی، این کارت با اسم خدا انجام میشه. تو بدونی یا ندونی، بگی یا نگی، وقتی داری غذا میخوری، اسم خدا در کاره که میتونی قدرت داری بالا پایین میکنی دیگه. پس اگه تو نگی هم با اسم خدا داری کار میکنی. وقتی میخوای مسافرت بری، تو نگی هم با اسم خدا داری این سفر رو میری. درس که داری میخونی، این ذهنت داره کار میکنه. بسم الله هم نگی، این قدرت مطالعه‌ای که داری با اسم قدیر خدا هست، بهت خورده، داری میفهمی و کار میکنی. پس تو ولو هیچی هم نگی، اسم خدا داره کار میکنه. اما بهت گفتن بگو بسم الله، به قلبت برسون که خدای اسم تو در کاره. به قلبت برسون تا اون کاری که انجام میدی، اون کار نورانی بشه، قرب برات بیاره، برات قرب بیاره. اون کار دیگه اون وقت برات. مرحوم سید امیر طاووس، اگه میفهمید یه نون، حالا چه جوری میفهمیدش بباند، یه نون براش آوردن، میفهمید که این نون رو نونوا وقتی داشته میپخته بسم الله روش نگفته. موقعی که می‌خواست بچسبونه به تنور، بسم الله نگفته. خب این نورها رو بعضیا میفهمن، بعضیا میفهمن نور سادات رو از غیر سادات، میفهمن که این سیده یا نیست. او وقتی براش میآوردن اینو میفهمید، میگه من اینو نمیخورم. نونی که با بسم الله پخته نشده باشه، این نور نداره. ببینید، کارت رو نورانی بکن، کارت رو ارتباط بده با خدا، بگو خدای من میدونم اسم تو پشتشه، بسم الله الرحمن الرحیم. انقدر تمرین بکن تا برسی به مقام بسم الله. مقام بسم الله یعنی همین که با اسباب آدم کار میکنه، اما تکیهش به اسباب نیست، میدونه اسم خدا داره کار میکنه. مقام بسم الله یعنی این. حضرت نوح، من اینو عرض میکنم بحثمو جمع میکنم، حضرت نوح در قرآن همتون دیدید وقتی کشتی رو درست کرد، کشتی رو تو خشکی درست کرد، دریایی نبود، آبی نبود، وقتی کشتی رو درست کرد بعضی‌ها میونن مسخرهش میکردن، میگفتن جناب نوح آبی نیست، تو داری برای چی کشتی درست میکنی؟ تیکه بهش مینداختن که سر پیری اومده مثلا فرض کنید نجاری پیشه گرفته. ایشون کشتی رو درست کرد. وقتی اون آب اومد، از آسمان سیلاسا باران بارید و به تعبیر قرآن از زمین هم آب جوشید و فارت تنور، که یواش یواش خود این کشتی رفت رو آب. کشتی رو تکونش ندن جایی ببرن، آب اومد رفت زیرش. وقتی که یواش یواش داشت این کشتی میرفت بالا، تعبیر قرآن اینه، حضرت نوح به اون تعداد مؤمنین گفت سری سوار شید، قالر کبو فیها، سوار کشتی بشید، از اسباب داریم استفاده میکنیم، اما بسم الله مجراها و مرساها، ولی با اسم خدا میریم بالا و میام پایینا. تکیمون به این نی، از اسباب استفاده میکنیم اما تکیمون به اسباب نیست، دلمون به این گرم نیست که این منو نجات میده. نه، ناجی کسی دیگه است. این مقام بسم الله. مقام بسم الله یعنی از اسباب استفاده کن، عالم عالم اسبابه، اما تکیت به اون دستی باشه که پشت اسبابه، تکیت به اسم خدا باشه. به ما گفتن انقدر بسم الله رو تو کارا بگید تا دیگه اون وقت شرک دیگه نباشه. چون اگر بسم الله نگید، اون کار قرب برات نمیاره، نورانیت برات نداره، تاریکه، نصیب شیطانه. شرک شیطان یعنی این، یعنی این دیگه به درد شیطان بخوره، چون کاری که شما قرب برات نیاره خسارته برات، خسارت. اون وقت اگر به مقام بسم الله هم رسیدی، دیگه ترک میکنی این مسئله رو که اول خدا دوم شما. نه، اول خدا، دوم خدا، آخر خدا، همه جا خدا. اول 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 آخر و ظاهر و باطن. یه طلبه تبریزی رفت خدمت آیت الله حجت کوهکمری. آیت حجت اون زمانی که مرجع تقلید بود تقریبا قبل از زمان های بروجردی بود، حدود مثلا 60 سال پیش، رفت تو منزل آیه حجت، یه نامه به ایشون داد. آیه حجت نشسته بود، یه تعداد از علما هم دور اتاق نشسته بودن، یه نامه به ایشون داد، خودش هم رفت یه گوشه این طلبه نشست. آیه حجت نامه رو باز کرد، دید یه چیزی زیرش نوشت، گفت بیا بگی. اون طلبه اومد نامه رو گرفت، رفت تو حیات باز کرد ببینه چی نوشت. دید آقا زیر اون نامش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. طلبه بنده خدا بگی من چی کار کردم برم توبه کنم؟ یه مقدار فکر میکنه، میبینه که تو این نامه نوشته بود که حاج آقا من از اون موقعی که از تبریز اومدم خب بضاعتی نداشتم از جهت مالی، امیدم اول به خدا بود دوم به شما، امیدم اول به خدا بود دوم به شما. آیه حجت اون زیرش نوشته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. من کیم که منو میذاری بعد از خدا؟ من کیم که منو میذاری تو اینایی که معرفت داشتن حرف زدن بلد بودن، اونایی که معرفت داشتن هر حرفی رو. خونه آیت الله بروجردی یکی بلند شد گفت برای سلامتی آیت الله بروجردی، برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی، یعنی به این صلوات بفرست. آیه بروجردی فهمید که این آدمو برش دارید بگیر بره بیرون، اینو بهش ببینیم. من کیم که اسم منو کنار اسم امام زمان اینجوری میاری؟ من کیم که اسم منو کنار بعد بگه اول خدا دوم شما؟ من دوم خدا؟ اصلا قابل مقایسه هستش که ما رو بذاری پیش خدا؟ اول 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 آخر و ظاهر و باطن، برو توبه کن. خیلی عذر بخوام ازتون، دو چیز از عوامل برکت رو من امشب فقط گفتم، یکی اونس و ارتباط با قرآن که ملائکه تو خونه میان برکت نازل میشه به تعبیر پیغمبر، و دوم بسم الله گفتن سر هر کاری که امام رضا فرمود که اگر کسی این کار رو بکنه این برکت تو کارش هستش، ابارک الله، و اگر نه اون کار نصیب شیطان میشه، تاریکیه فقط براش میاره، ظلمت فقط براش میاره، قربی براش نمیاره. امشب من اجازه میخوام دست به دامن کسی بشیم که عزیز امام حسین علیه السلام بود، دست به دامن اون کسی که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن بود. من تقاضا میکنم این جمله را ازش سرسری رد نشید، اینو امام حسین گفته ها، معصوم گفته، هر واوش دقت داره. ابا عبدالله وقتی که علی اکبرش رو فرستاد به سمت میدان نفرین کرد عمر سعد رو، گفت خدا نسلت رو قطع بکنه، کسی رو فرستادیم به سمتت که اشبه الناس شبیه ترین مردم بود به رسول خدا خلقن و خلقن و منطقن. دقت بکنید، یعنی خلقتش صورتش شبیه تر از همه به پیغمبر بود که ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد دور نگاه میکرد، منطقن یعنی نطقش. این دوتا دست خود آدم نیست، چون شکل صورت آدم که دست خود آدم نیست که چه شکلی باشه، دست خود آدم نیست. صدای آدم هم تونه صدا که دست خود آدم نیست. اما فرمود خلقن و خلقن، اخلاقش هم شبیه ترین بود به پیغمبر. اخلاق دست خود آدمه که چه اخلاقی داشته باشه. بعضیا از این جمله سید الشهدا که برای علی اکبرش گفت درجاتی از عصمت برای حضرت علی اکبر قائلن، چون اخلاق شبیه اخلاق پیغمبره، شبیه ترین مردم به اخلاق پیغمبر هست، درجاتی از عصمت رو بر حضرت علی اکبر علیه السلام از همین جمله امام حسین دریافت کردن. البته نه عصمت 14 معصوم، اون مخصوص خودشونه، اما درجاتی از عصمت، به خصوص که اون موقعی که ابا عبدالله علی اکبرش رو وقتی به سمت میدان فرستاد آیه‌ای رو خوند که در وصف معصومینه، که آیه‌ای رو خوند در وصف معصومین هستش که ذریتون بعضها من بعض، یا آیه است در وصف اولاد انبیایی که معصوم هستن. این رو خون وجود مقدس است علی اکبر علیه السلام، این فرد با عظمت که خیلی تو تاریخ ازش چیز نقل نشده، هر مقداری که نقل شده تو همون سفری که با امام حسین به کربلا رفتن، ولی هر چی که نقل شده عظمت و بزرگی است. امام حسین اونجایی که با عمر سعد وقتی خواست یه صحبتی بکنه تو خیمه، همه رو بیرون کرد. ابو عبدالله علیه السلام دو نفر فقط همراهش بودن، یکی از دبل فست بود، یکی از علی اکبر، یعنی اینا به هر حال اون نزدیکترین ها به وجود مقدس سید الشهدا بودن.
اصحاب امام حسین روز عاشورا تا وقتی زنده بودن اجازه نمیدادن یکی از بنی هاشم بره به میدان، ما زنده باشیم و شما برید بجنگید، اجازه نمیدادن. لذا وقتی که اصحاب همشون شهید شدن، اون وقت نوبت به خود بنی هاشم رسید، این 17 نفری که بودن. و اولین نفر وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام بود، فرزند بزرگ سید الشهدا، اومد وقتی اجازه گرفت. امام حسین همه تون شما دیگه اهل روزه ها هستید، گاهی موقع یه عده رو یه مقدار معطل می کرد. قاسم رو مثلا کلی حضرت تا اجازه بهش بده طول کشید، اما علی اکبر وقتی اومد گفت آقا من برم، گفت برو، هیچ معطل. فاستأذن اباه فأذن له، گفت برو. با اینکه محبت سید الشهدا به او، خب معصومین چون انسان‌های کاملن عاطفه هاشون هم از همه کامل تره و محبت به فرزند جز و عواطف انسانیه، عاطفه هاشون هم از همه بیشتره، اما این عاطفه و محبت مانع کار خدا نمیشه. لذا سریع گفت برو، اما وقتی رفت امام حسین انگار مثل یه آهنربا که کشیدن امام حسین رو، یه چند قدم دنبالش را رفت، یه چند قدم رفت و بعد از اون جاهایی که در عاشورا 3-4 جا حضرت بلند بلند گریه کرد، یکیش همین جا بود، بلند بلند گریه کرد و نفرین کرد عمر صدر، که ما وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم، اینو فرستادیم برد. ای ساروان آهسته ران کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان که از من نشانم می رود، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. جان امام حسین رفت. وقتی رفت می دونید دیگه جزئیات رو من ذکر نمی کنم، ضربات متعددی خورد این جوان با عظمت، افتاد رو اسب، دستش آویزون بود، خون جلوی چشم اسب بود، اسب او رو برد به سمت لشکر دشمن. اونجا بود که هر کی هر چی داشت ضربه زد به علی اکبر، اون فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا اینجا بود، که وقتی اومد فقط یه صدایی زد، ابا عبدالله علیه السلام به سمت میدان رفت، الله اکبر. نقل میکنن حضرت هنون نرسیده بود به پیکر جوانش، خودش از اسب انداخت پایین، یعنی پا تو رکاب نگذاش بیاد پایین، خودشو انداخ پایین، سقط من الفرس. تو بقاتل نوشتن که ابا عبدالله انگار دیگه پاهاش کشش نداشت، با زانواش چند قدم رفت جلو، با زانواش رفت جلو، 3 مرتبه بلند صدا زد، ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابو کفریدن وحید. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری، ختم مصیبت هم عرض بکنم، شون بگفت روز عاشورا امام حسین هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. مسمومیتش ابو عبدالله اون موقع بود که تیر سمی هرمله به سینش نشست و از پشت کشید، مسموم شد. شهادتش هم اون موقعی بود که و شمر جالسان علی صدره، اما اونجای امام حسین مرد که بالین جوانش رسید، صورت به صورتش گذاشت، گفت علی الدنیا وعدک الافا، دیگه خاک بر سر این دنیا، دنیای بعد است. و دیگه خودش نتونست این پیکر رو عقب بکشه، صدا زد بیاید این پیکر رو عقب. 2 پیکر رو امام حسین نتونست عقب بکشه، همه رو خودش کشید عقب، همه پیکرهایی که افتادن ابا عبدالله خودش، فقط یکی پیکر جوانش بود که دیگه نتونست، یکی هم تو علقمه بود آخرین سربازش ابوالفضلش که افتاد. خدای تو رو به علی اکبر و ابوالفضل قسمت میدیم، دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرمایید.